الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از در قرآن کریم بود. یکی از راههایی را که ذات اقدس اله در قرآن کریم نشان می‌دهد این است که اخلاق انسان‌های وارسته و پرهیزکار را به ما معرفی می‌کند، بعد به ما دستور می‌دهد که اونها را اسوه و الگوی خود قرار بدهیم. بهترین کسانی که از در قرآن کریم به وارستگی روحی رسیدن انبیای الهی هن. خداوند بعد از یاد انبیا و نقد سیره آموزنده اونها به ما فرمود شما وارث اونها باشی، ولی اونها باشی، با اونها پیوند ناگسستنی برقرار کنید. بعد هم کسانی را که با انبیا ارتباط ولایی دارن اونها را هم به ما معرفی کرده است. با عنوان نمونه جریان حضرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه را در قرآن ذکر کرد. بعد فرمود ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا، یعنی شایسته ترین مردم که با ابراهیم خلیل سلام الله علیه دارای مقام ولایتن، جزء اولیای ابراهیم خلیلن، جزء دوستداران اون حضرتن، جزء یاران و یاوران دین اون حضرتن و در تحت ولایت کسی به سر میبرن که همون کس ابراهیم خلیل را سرپرستی کرده است، پیروان ابراهیم خلیلن و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم است و مؤمنین به پیغمبر. ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. قرآن برای بهره برداری های مالی و ارث یک عده را ولی عده دیگر میداند. می‌فرماید اونها که ارحامند در بهره برداری ارث مادی از دیگران مقدمند، اولو الارحام بعضهم اولا به بعضی. طبقاتی هم برای ارحام در قرآن کریم یاد کرده است. ولی اگر کسی بخواهد وارث انبیا باشد و بهره‌های معنوی از انبیا ببرد، باید پیوند معنوی با اونها داشته باشد. اصل پیوند را قرآن کریم بازگو کرد. شرح پیوند را روایات معصومین علیهم السلام به عهده دارند. پس بحث در چند نکته است. نکته اولان است که اگر کسی بخواهد بهره مادی و میراث بر کسی باشد، باید ارتباط ظاهری داشته باشد. همان است که در آیه اولو الارحام بعضهم اولا و بعض آمد است که این به عنوان نمونه یاد شد و خارج از بحث است. مطلب دوم آن است اگر کسی بخواهد از علوم انبیا، اوصاف انبیا، اخلاق انبیا، علوم انبیا بهره ببرد، باید با اونها رابطه ولایی داشته باشد، از اولیای اونها به شما راید. این مطلب را ذات اقدس اله در این آیه قرآن یاد کرده است. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنو، یعنی شایسته ترین افراد برای ارث بردن از علوم و ملکات فاضله ابراهیم خلیل سلام الله علیه همانا پیروان ابراهیم خلیلن و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است و مؤمنین. این معنا را که قرآن کریم بازگو کرد، روایات او را شرح دادند. در نهج البلاغه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین آمده است که ان اول الناس بالانبیا اعلمهم بما جاءوا به یا اعملهم بما جاءوا به، یعنی شایسته ترین انسان ها و انبیا کسانی هستند که به علوم انبیا عالم تر و آگاه تر باشند یا به دستورات انبیا علیهم السلام عامل تر باشند. هر کسی که علمش بیشتر است به انبیا نزدیک تر است، یا هر کسی که عمل صالحش بیشتر است به انبیا نزدیک تر است. گرچه این نسخه های موجود نهج البلاغه کلمه اعلم دارد که فرمود ان اول الناس بالانبیا اعلمهم بما جاءوا به، یعنی سزاوارترین انسان ها به انبیا کسانی هستند که به علوم انبیا از دیگران عالم تر و داناتر باشند. ولی دو تا برهان و دو دلیل و دو جمله ای که وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام بعد از این آیه یاد می کند یا بعد از این اصل یاد می کند، هر دو نشون می دهد که علم به تنهایی کافی نیست. کسانی سزاوار ترند به انبیا و شایسته ترند به انبیا که به دستورات انبیا عامل تر باشند نه عالم تر. حضرت بعد اینکن اصل کلی را بیان کرد، فرمود ان اول الناس بالانبیا اعلمهم بما جاءوا به. اول این آیه که قبلا قرائت شد قرائت فرمودن به عنوان برهان مسئله، بعد هم یک قضیه دیگر را یاد کردن. اون آیه همین است که ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا، یعنی شایسته ترین انسان ها به انبیا پیروان به ابراهیم، پیروان ابراهیم خلیل و پیامبر اسلام است و مؤمنین، که همه اینها به رهاورد ابراهیم خلیل سلام الله علیه از دیگران عامل ترند. این آیه پیوند را در ناحیه عمل صالح می داند. کسی با ابراهیم خلیل سلام الله علیه در ارتباط است که به رهاورد او بیش از دیگران عمل کرده باشد، نه به دستورات او بیش از دیگران عالم باشد. گرچه علم زمینه عمل هست و مقدمه عمل هست، ولی سبب تام و علت تامه عمل نیست. پس علم مایه پیوند با پیامبری مثل ابراهیم نیست، عمل صالح است. منتها چون عمل صالح بدون علم حاصل نمی شود، قهرن کسی که عالم عادل باشد، یعنی خوب بداند و به دانسته های خود خوب عمل بکند، او به ابراهیم خلیل وابسته است، فرزند خلیل حق شمرده می شود. اصل معنا را قرآن کریم در آیه سوره حج به این صورت یاد کرد، ملت ابیکم ابراهیم، فبود ابراهیم خلیل پدر شماست. خب اگر چونچه در ارث‌های ظاهری که نمونه اول و مطلب اول بود پدری و پسری ظاهری نقش دارد، در ارث‌های باطنی پدری و پسری معنوی نقش دارد. همون طوری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، طبق نقل معروف فرمود من و علی ابن ابی طالب پدران امتیم. قرآن کریم هم که اصل این مسائل و ریشه این مطالب است، ابراهیم خلیل را پدر مسلمین معرفی کرده است، پدر موحدان معرفی کرده است. و اگر کسی بخواهد با خلیل خدا در ارتباط باشد، باید به دستورات او آگاه و عامل باشد. پس گرچه این نسخه های معروف اعلم هست، ولی آیه که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قرائت کردن و استدلال کردن اعمل را نشون میداد، نه اعلم را. یعنی اون که عامل تر است به ابراهیم نزدیک تر است، نه اون که عالم تر است. چون آیه درباره علم نیست، درباره عمل هست. آیه این است که ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه والذین و هذا النبی والذین آمنوا. مطلب دیگر آن است که برهان دومی هم که وجود مبارکه امیرالمؤمنین علیه السلام اقامه کردن درباره عمل صالح است، نه درباره علم. ممکن است علم باشد و عمل نباشد، ولی ممکن نیست عمل صالح باشد و علم نباشد. عمل صالح متوقف بر علم است. هیچ عمل صالحی از کسی صادر نمی شود مگر اینکه اون شخص دستور دین را بداند. اگر دستور دین را نداند که عملش مطابق با دستور نیست، وقتی مطابق نشد که صالح نیست. لذا اون که عامل تر است به پیامبر نزدیک تر است، نه اون که عالم تر. اون که عالم تر است یک مقدمه را دارد، ولی اون که عامل تر است هر دو مقدمه را دارد. اون دلیل دومی که وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه یاد کردن این است که فرمود ان ولی محمد صلی الله علیه و آله و سلم من اطاع الله و ان بعدت لحمته و ان عدو محمد صلی الله علیه و آله و سلم من عصى الله و ان قربت قرابته. فرمود دوست پیامبر کسی است که مطیع خدا باشد، ولو از نظر نژاد و قوم و خیش و رابطه قبیلگی و فامیلی دوری از پیامبر باشد. همین است که مثلا برار حبشی از دوستان و نزدیکان پیامبر محسوب شده است، صهیب رومی از بستگان پیامبر محسوب شده است، سلمان فارسی به عنوان سلمان منا اهل البیت از بستگان نزدیک پیامبر محسوب شده است، ولی ابالهب که عموی پیامبر بود مشمول خشم الهی شد، تبت یدا ابی لهب و تب نازل شده است. پس بستگان نزدیک پیامبر که معصیت کار بودن مقهور خدا قرار گرفتن، مورد قهر خدا شدن. افراد بیگانه‌ای که مطیع دستورات اسلام بودن نزدیک پیامبر حساب شدند. لذا در بیان دوم وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ولی پیامبر، دوست پیامبر، یاور پیامبر کسی است که مطیع خدا باشد و رو از در نژاد و تیره از پیامبر دور باشد، نظیر سلمان، بلال، صهیب بمانند. و دشمن پیامبر کسی است که خدا را معصیت بکند ولو از در خیشی و قومی و قبیلهی نزدیک پیامبر باشد، مثل ابی جهل یا مثل ابی لهب و مانند. این هم برهان دوم. این دو دلیلی که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه اقامه میکنند هر دو نشون میدهد که اون نسخه اعمل صحیح است، نه نسخه اعلم. یعنی اولا ناس بالانبیا اعملا نه اعلم. شایسته ترین و سزاوار ترین مردم پیامبران کسانی هستند که به دستورات دین بهتر عمل می کنند، نه دستورات دین را بهتر می دانند. و اگر نسخه اعلم باشد نه اعمل، یعنی همین جمله‌ای که در نهج البلاغه است با همین وضع باشد، منظور از این علم، علم نافع است، نه صرف دانستن. ان اول الناس بالانبیا اعلمهم بما جاوبه، عالم تر باشن همون علم نافع، علم نافعی که در خطبه حمام جزء اوصاف متقیان شمرده شده است. وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه در وصف پرهیزکاران فرمود وقف و اسماءهم علی العلم النافع، یعنی پرهیزکاران کسانی هستند که گوششون را برای یادگیری علم نافع وقف کردن، یعنی غیر از علم نافع چیزی را طلب نمی کنند. علمی که به دردشون بخورد، هم برای تهذیب روحشون و اصلاح جامعهشون سودمند باشد، هم برای رفع بی‌نیازی جامعه از بیگانه ها اثر داشته باشد. این علم شود علم نافع. قهرن این که فرمود اعلم اینها به انبیا مرا نزدیکترن، منظور از این اعلم اون کسی که علمش نافع تر باشد. چون که فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء. مطلب دیگر آن است که ادعای امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اصل بحث همه انبیا بودند. دلیلی که اقامه می کند برابر آیه قرآن درباره خصوص ابراهیم خلیل است و جمله هم که خودشون می فرمایند درباره خصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. یعنی چه؟ یعنی اول می فرماید به این که اگر کسی خواست با انبیا، با هر پیامبری رابطه داشته باشد، باید که به دستور او کاملا عمل کند. بعد این آیه را خوند که این آیه درباره خصوص ابراهیم پیامبر است. سرش آن است که همه انبیا یک حرف را می آورند، ولو تعبیرات گوناگون باشد، از یک مبدأ پیام می آورند. برای رسوندن قافله بشری به لقای همون یک راهنما پیام دارن، بیش از یک حرف ندارن. حرف همه انبیا یکیست. چون حرف همه انبیا یکیست به همه بر صراط مستقیمن، لذا اگر کسی بخواهد به یکی از اینها نزدیک باشد باید به همه اینها نزدیک باشد، و اگر کسی از یکی از اینها دور شد از همه اینها دور شده است. نمونه های این بحث در نوبت های قبل مکرر به عرضتون رسید که مثلا یک پیامبری برای مردم یک سرزمین مبعوث می شد و مردم اون سرزمین وقتی اون پیامبر را تکذیب می کردن، خداوند آیه نازل می کرد، می فرمود به این که مردم اون سرزمین همه انبیا را تکذیب کردن. مثلا در باره هجر که یک پیامبر داشتن، مردم اون منطقه پیامبر خودشون رو تکذیب کردن و قرآن فرمود لقد کذب اصحاب الهجر المرسلین، اصحاب اون منطقه، مردم اون منطقه مرسلین را تکذیب کردن. این مرسلین جمع محلا و الف لام شامل همه انبیا می شود، در حالی که بسیاری از انبیا قبلا بودند و مردم اون منطقه اینها را ندیدند، و بسیاری از انبیا بعدن آمدن که مردم اون منطقه در عصر انبیای بعدی نبودن، ولی چون حرف پیامبر خودشون رو تکذیب کردن و حرف پیامبر اونها حرف همه انبیای گذشته و آینده است، پس بنابراین اینها همه انبیا رو تکذیب کردن. چنگی در باره قوم نوح دارد که اینها همه مرسلین را تکذیب کردن، یا درباره قوم عاد و ثمود دارد که اینا همه مرسلین را تکذیب کردند. این که دارد کذب اصحاب الهجر المرسلین یا قوم نوح مرسلین را تکذیب کردند یا قوم عاد و ثمود مرسلین را تکذیب کردند، برای اینکه اگر مثلا صالح را تکذیب کردند، چون صالح پیامبر حرفش با همه انبیا یکی است، اگر کسی او را تکذیب کرده است همه انبیا را تکذیب کرد. پس چه در قسمت منفی و چه در قسمت مثبت، همه انبیا یک سخن را دارند. اگر کسی یکی را قبول کرد حرف همه را باید بپذیرد، اگر کسی یکی را نفی کرد در حقیقت همه انبیا را نفی کرده است. روی این معیار است که اصل ادعای علی ابن ابی طالب سلام الله علیه امر کلی است. بعد نمونه‌ای که ذکر می‌کند، یکی درباره است ابراهیم است، یکم درباره است پیامبر. درباره است ابراهیم همون آیه است که قرائت شد ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنو، درباره خصوص پیامبر خاتمه هم همین جمله است که خودشون فرمودن که ولی پیامبر کسی است که مطیع خدا باشد و ادب پیامبر کسی است که معصیت‌کار خدا باشد. از اینجا یک نکته دیگری هم به دست می آید و این است که درباره زمامداری یک خطبه از علی ابن ابی طالب سلام الله رسیده است که در اول اون خطبه این است که ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم به امر الله، فبود مردم شایسته ترین فرد برای زمامداری و رهبری کسی است که قدرت ادارش بیشتر از دیگران باشد و کسی که عالم تر باشد به مسئله رهبری و حکومت، که اعلم به امور رهبری باشد. اونجا هم نسخ مختلف است، در بعضی از نسخه ها آمده است و اعملهم به امر الله نه اعلمهم. اونجا هم شاید اعمل درست باشد نه اعلم، یعنی شایسته ترین انسان برای زمامداری و رهبری کسی است که قدرت مدیریتش بیش از دیگران باشد، یک، و به امور رهبری و زمامداری بیش از دیگران عمل بکند، این دو. زیرا اگر چونچه عالم تر باشد ولی عامل تر نباشد موفق نیست، ولی اگر عامل تر باشد یقینا عالم تر هم هست، یا اگر عالم تر نبود و در علم مساوی دیگران بود در عمل از دیگران موفق تر است. بر تقدیر اونجا هم این اختلاف نسخ مطرح است. نتیجه که از بحث گرفته می شود این است که خداوند اخلاق صاحب دلان را در قرآن بازگو کرد، فرمود شما میراثبر ابراهیم باشید، میراثبر سایر انبیا باشید. و اگر در سوره نساء وعده داد که فرمود اگر اطاعت کردید با انبیا محشور می شوید، در این آیه وعده داد که اگر اطاعت کردید ارث اونها را می برید، نه تنها در قیامت با اونها محشور می شوید، در دنیا هم جز اولیای اونها خواهید بود. در سوره نساء فرمود من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من الله و کفا بالله علی. فبود اگه کسی مطیع خدا و پیامبر باشد این با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین محشور می شود. ولی در این آیه که تلاوت شده است فرمود ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا، تنها سخن از حشر در قیامت نیست، در دنیا اگر کسی خواست جز اولیای انبیا بشود، جز دوستان انبیا باشد، در ردیف انبیا باشد، در سلک انبیا باشد، باید به رهاورد اینها آگاهی پیدا کند اولا و عمل کند ثانیا. پس اگر کسی میراث بر انبیا بود، نظیر میراث بر مؤمنین، هم در دنیا با اونها ارتباط دارد هم در آخرت با اونها محشور می شود. در آخرت برای تتمیم نشاط مؤمنان خداوند ذریه اونها را به اونها ملحق می کند که در یه محیط خانوادگی در بهشت به سر برن. فمود و الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی، فمود ما بستگان اینها، نزدیکان اینها، ضراری اینها، فرزندان اینها را در بهشت به اینها می رسان که اینا در یه محدوده خانوادگی خوب دور هم به سر ببرن، بدون اینکه از عمل اینها کم بکنیم ورثه اینها را به اینها میرسان. این درباره افراد عادی. اونا که وارثان انبیا هستن در قیامت با انبیا محشور میشن که فرمود اگر کسی مطیع خدا و پیامبر بود با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین محشور می شود. اگر چنون چه انسان مؤمن عادی بود ذریه های او به او ملحق می شوند، اگر کسی یک مؤمن برجسته بود جزء ضراری فرزندان انبیاس به انبیا ملحق می شود، پس هم ارث اونها را می برد و هم حشر با اونها نصیبش می شود. این دو فضیلت. در آیه سوره نساء فرمود اگر کسی مطیع بود با اینها محشور می شود. در آیه که قبلا قرائت شد فرمود به این که اگر کسی مطیع بود جزء اولیای اینهاست و این هم در دنیا جزء اولیای اینهاست هم در آخرت جزء اولیای اینهاست. در این وسط انبیای رابطه خوبی هستند که انسان با ملائکه هم ولایت برقرار کند. ما هم دلمون میخواهد که جزء اولیای انبیا به شمار بیاییم، هم جزء اولیای ملائکه که ملائکه هم جزء اولیای ما باشند. در قرآن کریم آمده است که ملائکه بر یک عده نازل میشوند و میگن نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا. خب اون رابطی که بین ما و فرشته ها پیوند برقرار میکند، فرشته ها را جزء اولیای ما قرار میدهد و ما را با اونها پیوند ولایی میداد، همین اخلاق انبیاست. بنابراین گرچه ملائکه طبق آیه قرآن جزء اولیای مؤمنینن، اما رابط ولایی انسان ها با ملائکه همون اقتدای به انبیا علیهم السلام است. پس اگر ملائکه گفتن نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و همچنین روزی که شاهدها قیام میکنن، وقتی ملائکه این سخن را دارن که ما رابطه ولاییمون را با انبیا برقرار بکنیم، پس علم و عمل ما را جزء اولیای انبیا قرار میدهد، قهرن انبیا را هم جزء اولیای ما میسازد و همین واسطه میشود که فرشته ها هم جزء اولیای ما به شما بیایند. بنابراین مؤمنین در ردیف صدیقین و شهدا و صالحین و نبیین هستند و با ملائکه محشور خواهند بود. حشر اون است. در ذیل آیه مبارکه جعل الملائکه رسلا اولی اجنحة مثنى و ثلاث و رباع روایتی است که جعفر طیار بالی دارد که با ملائکه در بهشت پرواز میکند. چه این که میشود گفت قمر بنی هاشم وجود مبارک ابوالفضل عباس بن علی صلوات الله و سلام علیه هم او هم این چنین است. برای اینکه این مقام خیلی برجسته است، حضرت امیر سلام الله علیه میفرماد به اینکه وقتی جنگ با دشمن خیلی خطرناک و قوی و مشتعل میشد، پیامبر اولین کاری که میکرد بستگان نزدیک خود را زودتر از دیگران به میدان میفرست. اول بستگان خود را به میدان میفرستاد، اونا شربت شهادت بنوشند، بعد دیگران. این سابقو الی الخیرات و سابقو الخیرات سار او را مغفرتن، همین است. یعنی شما در میدان مغفرت و فضیلت مسابقت کنید، سبقت بگیرید. این آیه دستور مسابقت در امور خیر رو میده. خب در هنگام جنگ با بیگانها، دفاعی از مرز و بوم اسلامی، دفاعی از حریم قرآن، این جزء خیرات است. نمونه بارز خیر همین دفاع از کیان اسلامی است. و مسابقت در خیرات هم، مسابقه دادن هم در همین زمین است. سرعت هم در همین زمین است. لذا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسارعت داشت، مسابقت داشت و اول بستگان خود را به میدان میفرستاد، چه اینکه خودش هم نائره جنگ را شخصا تحمل میکرد و سکوندار کشتی جنگ. اینا تحت ولایت هستند که پیروی او را به عهده دارد. همین باعث میشود که ملائکه با مؤمنین خواهند بود. خب پس ملاحظه فرمودید که مسئله تهذیب روح و اخلاق تنها در این نیست که انسان در دنیای زندگی آرامی داشته باشد، قانع باشد، متواضع باشد، مؤدب باشد، دروغ نگوید، راستگو باشد، امین باشد، خیانت نکند. اینا یه سلسله کارهایی است که سود دنیای اینها مشخص است. عمده در نزاهت روح آن است که اینها را انسان به عنوان وحی الهی تلقی کند و و به غیب ایمان بیاورد و اینها را به عنوان خار راه از سر راه بردارد. بعد از اینکه این رذایل اخلاقی را از جان خود زدود، محبت غیر خدا را از صحنه جان خود به دور کند و محبت اله را طلب کند، کم کم با محبوب خود رابطه داشته باشد، به دیگر امور را وسیله قرار بدهد. از اون به بعد دیگر بازده اخلاق این است که انسان با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین محشور می شود و از این به بعد با ملائکه محشور می شود. بیانی را مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در یکی از رساله ها نقل کرده، مشابه اون را مرحوم کلینی رضوان الله علیه در روضه کافی نقل کرده که اگر شما مهذب باشید به دستورات الهی عمل کنید، صافحت کم الملائکه، ملائکه با شما مصافحه می کنید. این هم مصافحه ولایتی است دیگر. ملائکه که دستی ندارد با شما مصافحه کند، شما هم که با این دست با ملائکه مصافحه نخواهید کرد. انسان همون طوری که در باطنش یه چشمی هست، یه گوشی هست، یه دست و پایی هم هست، همون طور که شما در عالم خواب گاهی میبینید، جایی میروید، جایی میایید، چیزی میدهید، چیزی میگیرید، همون حالت در حالت بیداری هم، در حال بیداری هم نصیب صاحب دلان و صاحب بصران میشود. در حالی که انسان در خوابیده است و اعضا و بدن او آرام است، معذالک میبیند، میشنود، میرود، میآید، کارهای انجام میدهد. این با یه بدن دیگر است. برای صاحب بصران و صاحب دلان در حالی که بیدارن هم به همچه حالتی دست میدهد، چون که در حالی که بیدارن حاطف غیب را میشنون، مناظر خوبی را هم میبینن. با اون دست با ملائکه انسان مصافحه میکنن. بنابراین ما اگر جزء اولیای انبیا بشویم، فرشتگان هم جزء اولیای ما خواهند بود. ما امیدواریم ذات اقدس اله اون توفیق را به همه ما مرحمت کند که به رهاورد انبیا علیهم السلام عالم باشیم اولا، و به دستورات اینها عمل بکنیم ثانیا، و رابطه ولایی بین ما و انبیا علیهم السلام برقرار بشود ثالثا، تا در سایه تحکیم رابطه با انبیا وارث اونها بشویم رابعا، و در سایه این ارثبری از انبیا ملائکه هم جزء اولیای ما باشند خامسا، و در لحظه مرگ و برزخ و بعد از مرگ به سود ما انبیا و فرشتگان شفاعت کنند سادسا. امیدواریم این دعاها در حق همه مؤمنین مستجاب باشند. پروردگارا تو را به عزت و عظمتت قسم، نظام اسلامی را در سایه ولیت امام زمان تا ظهور اون حضرت حفظ بفرمان، امر فرج اون حضرت را هرچه زودتر اصلاح بفرمان، ما را جزء منتظران واقعی و یاران اون حضرت قرار بده. پروردگارا مراکز علمی، حوزه های علمی، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، همه را در سایه عنایت های امام زمان ارواحنا فدا، حفظ و حمایت بفرما. همه ما و مسئولین نظام را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ما، ذوی حقوق، علامه طباطبایی، شهدا، امام راحل، همه را با انبیا علیهم السلام محشور بفرما. خطر بیگانه ها را به خود مستکبران جهانی برگردان. منطقه های مسلمان نشین را از گزند تهاجم بیگانگان حفظ بفرما. بین ما و قرآن و اسرت در دنیا و آخرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. غفر الله لنا و لکم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.